در لبه. نام و ننگ ما همه بر باد، نام ما دیوانه و رسوانه از پی برگ و نوای بلبلان، رنگ و بوم بر گل رنا نهاد، رنگ و بوم بر گل نام و ننگ ما همه بر باد دار، نام ما دیوانه و رسوا نهاد، از پی برگ و نوای بلبلان، رنگ و بومی رنگ و بومی بر گل همرانه ها، رنگ و بومی بر گل همرانه ها.
و چون قرآن خوانده می شود سکوت کنید تا آیاتش با پوست و خون شما آمیخته گردد.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
دریای جان را سیراب کنیم با صدای آسمانی وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي نعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد. يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد. يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد. يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد. يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با اعلام اذان ظهر به افق کابل با همه شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حی علی خیر العمل حی علی الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
قبول و شتاعت و عبادات شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
امروز آغاز نشست دوحه درباره افغانستان بدون حضور نمایندگان حکومت طالبان. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دفاع از کیان مردم افغانستان مبنای دیپلماسی ایران است. و حملات زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی بر رفح، مردم 45 کشور جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما عزیزان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با مجموعه خبری این ساعت. نشست دو روزه سازمان ملل درباره افغانستان با حضور نمایندگان ویژه 25 کشور و در غیاب طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. پیش از این سازمان ملل متحد اعلام کرده بود نشست دوحه به منظور بحث درباره چگونگی افزایش مشارکت و تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و سازندتر و همچنین پرداختن به ارزیابی های مستقل سازمان ملل برگزار می شود. منابع در دوحه میگویند سه نشست پی هم میان نمایندگان کشورها بر ریاست دبیرکل سازمان ملل متحد طی 4 بخش برگزار خواهد شد و در 4مین جلسه این نشست نیز نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و دبیرکل سازمان ملل متحد با 4 تن از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن افغانستان دیدار خواهند کرد. حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده بود، اما شب گذشته در بیانیه تصریح کرد به دلیل پذیرفته نشدن خواسته هایش از حضور در دوحه خودداری میکند. درباره این بیانیه و شرکت نکردن طالبان در نشست دوحه همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان شرکت در نشست دوحه را در صورت مؤثر دانسته که این حکومت با عنوان یگانه مسئول افغانستان دانسته شده و زمینه در تمام گفتگوها به سطح عالی با آن مساعد گردد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که برای رادیو دری در رابطه با نشست دوحه فرستاده به این موضوع تاکید نموده و گفته است امارت اسلامی افغانستان طی 2.5 سال گذشته از 100 تلاش برای تحکیم بنیادهای سیاسی، اداری، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی نظام را جاری نگه داشته و سوی دیگر در روابط با کشورهای منطقه پیشرفت‌های خوبی نموده است و به طور منظم از مجرای مختلف با ملل متحد، کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد تحریم‌های نامشروع یک جانبه، فهرست‌های سیاه و جایزه و آزادی سازی ذخایر بانکی افغانستان بحث‌های داشته است. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است امارت اسلامی افغانستان به این باور بوده که نشست نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در دوحه پایتخت قطر به ریاست انتونی گوترش سرمنشی ملل متحد فرصت خوبی بود تا گفتگوهای واضح و نتیجه محور در مورد موضوعات مورد اختلاف صورت می گرفت. این در حال است که وزارت امور خارجه به ملل متحد واضح ساخته در صورت امارت اسلامی با عنوان یگانه طرف مسئول و نمایندگی از افغانستان اشتراک می کند که زمینه برای گفتگوهای واضح به سطح عالی میان هیئت افغانستان و ملل متحد در مورد تمامی مسائل مساعد شود. اشتراک مفید خواهد بود، اما به دلیل عدم پیشرفت در این بخش اشتراک بی نتیجه امارت مفید دانستن نشد. وزارت خارجه حکومت طالبان اضافه نموده است در صورتی که ملل متحد حقایق موجود را درک کند و تحت فشار شماری از طرفهای محدود قرار نگیرد و این نکته را مد نظر قرار دهد که نظام کنونی افغانستان مانند رژیمی 20 ساله گذشته تحت تأثیر کسی قرار نمی گیرد، امکان دارد در گفتگوها با امارت اسلامی افغانستان پیشرفت صورت گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان تأکید می کند تعامل 2.5 ساله با کشورهای منطقه نشان داد در صورتی که از تکرار تجارب ناکام 20 سال گذشته اجتناب صورت گیرد، به جای تصامیم تحمیلی یک جانبه و فشارها برخورد واقع بینانه و عملگرایانه صورت گیرد. در روابط دو جانبه با سایر طرفها می تواند پیشرفت نیز صورت بگیرد. حکومت طالبان به این باور است که این حکومت که در تمام افغانستان تسلط دارد تنها نماینده مردم این کشور می باشد و جهان به ویژه سازمان ملل متحد باید با این حکومت گفتگو داشته باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دفاع از کیان همه اقشار مردم افغانستان فارغ از سیاست ها و صورت ها را مبنای دیپلماسی ایران عنوان کرد. در آستانه نشست دوحه حسن کاظمی قمی که با نمایندگی از ایران در این نشست حضور دارد با سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد. کاظمی قمی در حساب ایکس خود از این دیدار خبر داده و نوشته است در گفتگوی مفصل، سودمند و صریح با نماینده حکومت سرپرست افغانستان در دوحه تاکید شد قرن‌ها همجواری، هموندی و همسایگی توأم با همکاری در حوزه تمدنی مشترک، دینی یکسان و فرهنگی همسان سبب شده دفاع از کیان همه اقشار مردم افغانستان فارغ از سیاست ها و صورت ها مبنای دیپلماسی ایران باشد. قیمت بالا و کیفیت پایین خدمات اینترنتی شبکه های مخابراتی در افغانستان شکایت شهروندان را در پی داشته و آنان می گویند در مقایسه با دیگر کشورها خدمات مناسبی دریافت نمی کنند. با این حال مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان می گویند قیمت ها کاهش یافته و آنان در تلاش هستند تا کیفیت اینترنت را افزایش دهند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
شماری از شهروندان کشور از کیفیت پایین خدمات اینترنتی و همچنان از بهای بلند این خدمات شکایت دارند. این شهروندان میگویند شرکت‌های مخابراتی در افغانستان نسبت به دیگر کشورها اینترنت را به گونه غیر معیاری و با بهای بلند عرضه می‌کنند و از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می‌خواهند با این مشکل رسیدگی کنند.
نظر به دیگر کشورها که می‌بینیم بسیار اینترنت ضعیف و چون اقتصاد مردم خراب است، دولت مالیه می‌گیره، یک به بهانه تماس اینان بسیار اینترنت ضعیف، وقتی که 100 افغانی 50 افغانی مندازیم یک 10 افغانی ملی دولت میگیره. در قسمت مالیه را باید کم کنه، نظارت جدی داشته باشه از شبکه‌های مخابراتی تا هموطنان ما دچار مشکل است. نظر به دیگر کشور میگه که انترنتشان بالاترین قیمتترین نرخ استفاده میکنه، ما شما یک ظلم جفاز در اقامت مردم، یک سی بیکاری، یک سی مشکلات روزگار زندگی، یک سی قیمت 50 افغانی را بنداز، دا 5 افغانی از این مالیه میره.
مالیه اگر سابق میگفتیم حالا مالیه چرا مثال قدر 5 روپیه یا 10 روپیه در بسیار پیسات و اگانه می که مثال بعد از 6 ماه بعد 2 ماه بعد 4 ماه بعد کردید میندازه بسیار پیسات برش. دیگه امروز اگر ما شخصا خود ما را بگوییم که ما میخوایم کردید بندازیم وقت بیمه ازی میگیره که حالا 5 روپیه یا 10 روپیه یا 20 روپیه ما را دور میتن.
از این جای دیگه خیلی قیمتش بالا، قیمت اینترنت ها پایین شود، دیگه یکان جایی که کار نمیتا چی نمیتا اوجا هم باید یک کاری شوا که جور شوا.
در همین حال عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید از فعالیت شبکه‌های مخابراتی نظارت جدی دارند و قیمت اینترنت و تماس شرکت‌های مخابراتی در کشور نسبت به 2 سال گذشته 40-60% کاهش یافته است.
سر تا سر افغانستان در زونای مختلف افغانستان دستگاه‌های درایو تست فعال شده که کیفیت سنجی از شبکه‌های مخابراتی می‌کنه و کیفیت شبکه‌های مخابراتی را راپورت می‌ده. دیگر در آینده نزدیک ان شاءالله در 1.5 ماه آینده مزایده فرکانسی صورت می‌گیرد در افغانستان و شبکه‌های مخابراتی فرکانسی‌های دیگه داده می‌شه تا بتوانند که خدمات خود را گسترش بدن و بالا ببرند کیفیت مخابراتی را. و همچنان یک مرکز عصری در کابل ایجاد شد با هزینه 188 میلیون افغانی که وظیفه کنترل فرکانسی در کابل را داره. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در 2 سال گذشته تقریبا از 40% تا 60% در قیمت‌های مخابراتی و مکالماتی و اینترنتی را کاهش دادن.
مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان همچنان میگویند در حال حاضر 90% مردم افغانستان با شبکه‌های مخابراتی دسترسی دارند و این وزارت در تلاش است تا زمینه استفاده از شبکه‌های مخابراتی با ویژه اینترنت را در افغانستان افزایش دهند و کیفیت آن را نیز بالا ببرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
اردوی رژیم اشغالگر اسرائیل با تمام تجهیزات زمینی، هوایی و دریایی شمال، جنوب و شرق شهر رفح در جنوب باریکه غزه را که مملو از آوارگان فلسطینی است هدف قرار داد. در بمباران منازل مسکونی و منطقه های اسکان آوارگان فلسطینی در شمال شهر رفح، تعدادی از فلسطینیان از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیدند. اردوگاه شهر رفح در جنوب باریکه غزه نیز شاهد حمله و بمباران‌های جنگنده‌های رژیم صهیونیستی تا بامداد امروز بوده است. فعالیت تمام شفاخانه‌های شهر خانیونس به دلیل تداوم حملات هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی متوقف شده است. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منازل مسکونی در مرکز باریکه غزه را نیز بمباران کردند که در آن تعدادی از شهروندان فلسطینی زخمی و به شفاخانه شهدای الاقصا واقع در دیرالبلح منتقل شدند. جنگنده‌های رژیم نسل‌کش اسرائیل اردوگاه آوارگان فلسطینی را در النصیرا در مرکز باریکه غزه هم بمباران کردند. قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی هم بخش‌های مختلف باریکه غزه را هدف حملات خود قرار دادند و به سمت فلسطینیان در ساحل شهر رفح فایر کردند. توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی هم شرق شهر رفح و مناطق البتن السمین و قیزان النجار را در جنوب خانیونس هدف قرار داد و هلیکوپترهای نظامی اردوی رژیم صهیونیستی نیز به صورت گسترده بر فراز شهر قلقلیه به پرواز درآمدند. اردوگاه جنین بعد از حملات مکرر و پی در پی اشغالگران صهیونیست و تخریب زیرساخت‌های این اردوگاه در آب باران فرو رفته و اوضاع وخیمی دارد. گروهی از شهرک نشینان صهیونیست هم به ساکنان منطقه ترمسیا در شمال رام الله در کرانه باختری رود اردن هجوم بردند و اموال فلسطینی ها را در شمال این شهر تخریب و نابود کردند. در همین حال مردم بیش از 100 شهر در 45 کشور جهان با برگزاری راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم فلسطین توقف نسل کشی رژیم اسرائیل در باریکه غزه را خواستار شدند. میلیون ها نفر در مناطق مختلف جهان روز شنبه و در دومین روز اعلام همبستگی جهانی با مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی کرده و کشتار و قتل عام فلسطینی ها در باریکه غزه را محکوم کردند. تظاهر کنندگان با تاکید بر این که مقاومت ملت فلسطین روز به روز قوی تر می شود و هرگز نابود نخواهد شد تاکید کردند. تا زمانی که مردم فلسطین اعم از مادران، پدران، فرزندان و خردسالان کشته می شوند، مقاومت باقی خواهد ماند. در همین ارتباط هزاران تظاهر کننده در برلین پایتخت آلمان لباس کادر درمان بتن کرده و با حمل اجساد نمادین کودکان هدف قرار دادن کادر درمان و کودکان فلسطینی توسط رژیم جعلی اسرائیل را محکوم کردند. ده ها هزار نفر هم در پاریس، استراسبورگ و مارسی فرانسه با برگزاری تظاهرات ضد اسرائیلی گودگک های کوچک آغشته به خون حمل کردن و از دولت این کشور خواستن برای متوقف کردن جنگ غزه فوراً وارد عمل شود. شهرهای استکهلم سویدن، آرهوس دنمارک و آمستردام هلند نیز شاهد برگزاری تظاهرات ضد اسرائیلی بود و تظاهر کنندگان توقف جنگ، نسل کشی، کوچاندن اجباری و پاکسازی نژادی ساکنان غزه را محکوم کردند. همچنین شمار زیادی از شهروندان ترکیه در استانبول با برگزاری راهپیمایی در اطراف مسجد جامعه سلطان احمد در حمایت از ملت فلسطین بر ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم محاصره شده در باریکه غزه تأکید کردند. تظاهرات مشابهی نیز در شهرهای لندن، سئول، سیدنی و سایر شهرهای جهان برگزار شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. امروز آغاز نشست دوحه درباره افغانستان بدون حضور نمایندگان حکومت طالبان. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان: دفاع از خیان مردم افغانستان مبنای دیپلماسی ایران است. و حملات زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی بر رفح: مردم 45 کشور جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همچنان که مستحضر هستید، نشست دو روزه سازمان ملل متحد درباره افغانستان با حضور نمایندگان ویژه 25 کشور و در غیاب طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. پیرامون همین موضوع همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با مصطفی علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام اعتراف خدمت شما و همکاران عزیزتان. ببینید، نشست دوحه یک نشست های مهم برای مردم افغانستان، برای حکومت فعلی افغانستان بوده و مردم افغانستان منتظر هستند که بتوانند جامعه جهانی و کشورهای جهان مشکل و موضوعی که در افغانستان حاکم هستن این را به یک طریق حل کنند. امروز همه نگاه ها دوخته به نشست دوحه، نشستی که قرار است کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و از جمله ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان و نمایندگان زنان و گروه های مخالف حکومت فعلی افغانستان یا همان حکومت موقت که در افغانستان حکم هستند صحبت کنند و یک راه حل منطقی برای بیرون رفتن از وکیل مزید که پیدا شد. ما نباید بازم به دنبال این باشیم که بتانیم بهانه گیری و به دنبال موضوع گیری و به دنبال این باشیم که بتانیم منافع خود تامین کنیم. ببینید، افغانستان از سالهای گذشته متاسفانه در یک جنگ و در یک برادرکشی که در هیچ زمان اینها اتهام پیدا نخواهد کردن جریان دارد و متاسفانه هیچ فرد و یا هیچ شخص مسئول چنین پاسخگو در قبالش مسائل نیستن. اما چرا من فکر میکنم نشست دوحه میتونه حتی یک نشست مهم باشه با حضور آمریکا و کشورهای منطقه و فرامنطقه. این چیزا فراموش نکنیم که کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه نقش اساسی در بحث حل مسئله افغانستان دارن. اگر یک از بازیگرای اصلی که در افغانستان به عنوان نقش جدی را داره کشورهای همسایه و منطقه حضور نداشته باشه، نشست دوحه هم چه نتیجه‌ای نخواهد داشت. اما با وجود آمریکا و کشورهای منطقه و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان، ما یک خوشبینی های وجود داره که نشست دوحه نشست باشه که بتونه معضل افغانستان افغانستان حل شه. ببین، دیگر از جنگ و برادرکشی در افغانستان باید جلوگیری شه و مردم افغانستان در فضای آرامش و در فضای برابری و برادری زندگی کنند و این تا حدودی به نفع همین مردم افغانستان. چون تنها راهی بیرون رفتن از وضعیت پذیرفتن هم دیگر و تنها راهی بیرون رفتن از این است که ببینیم مشکل در افغانستان در کجا هست. چرا ما دیگران رو نمیپذیریم؟ چرا ما باید انتقاد پذیر نباشیم؟ زمانی که میدونیم مشکل جای وجود دارد، باید همه مردم افغانستان این مشکل به صورت جدی حل کنند. اما من فکر میکنم اگر همه بازیگران منطقه و فرامنطقه که در قضیه افغانستان دخیل هستند در این نشست حضور پیدا کنند و یک تصمیم جدی اتخاذ شود، همه دنیا و استقبال خواهد کرد. اما نشود که منند مانند نشست های گذشته و نشستی که دوهی که با معاملی افغانستان و با جنگ افغانستان و فروپاشی حکومت افغانستان در قبلا صورت گرفت، مانند این نشست باید وجود نداشته باشد. نشست های باشد که بتونند حداقل سرنوشت مردم افغانستان از این وضعیت مبهم باید بیرون شوند و مردم افغانستان به سمت صلح، آبادی، برادری و برابری حرکت کنند.
بله، مقامات حکومت طالبان در این بیش از دو سال گذشته پیوسته خواهان حضور نمایندشان در نشست های بین المللی شده، اما در این نشست که رسما دعوت شدن اما انصراف دادن و گفتن که ما نمیخواهیم شرکت کنیم. فکر میکنید چه چیزی باعث شده که طالبان شرکت نکنند در این نشست؟
بحث مهمه که عدم حضور طالبان هستند در نشست دوحه. متاسفانه خبرهای ناخوشایند است. طالبان باید حضور پیدا میکرد. عدم حضور طالبان در نشست دوحه دو مسئله را مطرح میکنه. یکی اینکه طالبان اراده به حل موزل افغانستان از طریق گفتگو و از طریق مذاکره و از طریق پذیرفتن خواست مردم افغانستان نداره. دومین مسئله این است که طالبان باید در این نشست حضور پیدا میکرد و حراس از حضور زنان گروه های مخالف خود نمیکنه. آنچه رو من قبلا هم اشاره کردم و باز تاکید میکنم، عدم حضور طالبان در نشست دوحه باز هم موزل افغانستان را دوامدار میکنند و این برای مردم افغانستان و برای دولت فعلی و حکومت فعلی افغانستان چیز خوبی نخواهد بود. ما امیدوار هستیم که طالبان باید منطقی تر و باید اصولی تر فکر میکرد تا بتونه موزل افغانستان حل کنه. اما زمانی که طالبان حضور پیدا نمیکند، این موزل دوام پیدا میکنه و مردم افغانستان باز هم بمون بدبختی و رنج و مشقت بیشتر از این دوام خواهد رفتن. آنچه که من در دو نیم سال به کمتر بیشتر از دو نیم سال در حکومت فعلی افغانستان دیدم، همه موضوعات در گفتار مطرح شدن که ما صلح میخواهیم، ما میخواهیم در موزل افغانستان حل شن. اما زمانی که بحث جدیتر میشه، بحث عملی مطرح میشه، اینها یک قدم پای خود پای عقب میکشن و این نشانگری نیستن که طالبان باید اراده داشته باشن. اما متاسفانه چنین مسئله وجود نداره. ما چندین بار در گذشته سیاسی افغانستان در نشست بن 2001، نشست دوحه، اشتباه جدی صورت گرفت.
بله، و همینطور در اخیر هم فکر میکنید که انتظارها از نشست دوحه چی است؟ انتظار جامعه جهانی، حکومت طالبان و همینطور مردم افغانستان؟
در قسمت پایانی باشم ما بخوام کوتاه شده داشته باشم. جامعه جهانی، کشورهای منطقه و طالبان انتظارهای متفاوتی دارد. جامعه جهانی آمریکا هم به دنبال حل موزل افغانستان است. کشورهای منطقه هم به دنبال حل موزل افغانستان با توجه به مرافعشان هستند. اما طالبان هم باید به دنبال حل موزل افغانستان باشن. اگر میخوان واقعا از این وضعیت بیرون شد، چون این وضعیت پایدار نیست، این وضعیت ثبات ندارد. 20 سال گذشته همچنین وضعیت حاکم بود در افغانستان، ثباتش برای یک روزه باید بین رفتن. اگر میخوان به صورت دائمی موزل افغانستان حل شود، باید بپذیریم مثلا که در افغانستان اقوام مختلف هستن، زنان وجود دارد و این جزء از افغانستان و جزء انکار ناپذیرش هستند و طالبان انتظار داشته باشه بتونه موزل افغانستان حل کنند. مردم افغانستان دیگه خسته شده. تا چه زمانی باید مردم در جنگ و مرزا و برادر چی با هم دیگر حرکت کنند؟ زمانی که فرصت ها وجود دارد، بعد از فرصت ها به صورت خوبی و به صورت بهترین وجهی شود استفاده شود تا بتونیم وضعیت که این روزها که مثلا وضعیت تغییر بتیم. اگر از فرصت ها استفاده نشه، متاسفانه وضعیت به صورت دیگر خواهد حرکت کردن و این به نفع مردم افغانستان و به نفع شهروندان افغانستان، به نفع گروه فعلی حاکم در افغانستان، گروه طالبان نخواهد بود. پس فرصتی پیش آمده، زمینه ایست که برای حل موزل افغانستان یک زمینه خوبی است. شما فکر میکنم و امیدوار است یک نتیجه ملموس داشته باشه. تشکر شما.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. بنده محمد علوی ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازها است، رازهایش پر از سازها است، گوشه هایش پر از رازها.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان و با سلام و درود به تمامی شما شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع شکاف نسلها در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
شکاف بین نسلی است مثل مفهوم فیزیکی شکاف، حکایت از جدایی و فاصله داره. حالا شکاف بین نسلی که مختص انسان هاست، فاصله فکری بین دو یا چند نسل رو برای ما روایت میکنه. این فاصله دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، مثل مسائل اقتصادی، فرهنگی و غیره. اما در بین همه این عناوین، تحصیلات میتونه نقش پررنگی رو در ایجاد این شکاف داشته باشه. درک ما از مسائل مختلف با حضور در مراکز آموزش رسمی و آشنایی با تفکرات مختلف باعث میشه نسل‌های قبل از خودمون رو کمتر درک کنیم و کمتر درک بشیم. شکاف بین نسل‌ها و در پی اون عدم درک فرد مقابل باعث افزایش پرخاشگری و خشونت میشه و به تدریج پیوندهای عاطفی رو از بین میبره. کم کردن فاصله ها و صبوری در شنیدن حرف های نسل های مختلف و درک آنان باعث میشه مشکلات ما در این زمینه کمتر بشه. البته ناگفته نمونه که پر کردن چاله چوله های فرهنگی نیاز به برنامه دقیق داره.
دوستان عزیز، فاصله بین نسل ها از چالش های مهم خانواده هاست. جوانان امروزی با برخورداری از امکانات پیشرفته دنیای مدرن و آگاهی و دانش جدید مجهز شدند که نسل گذشته کمترین دسترسی به آن را داشتند. دیگر همچون گذشته خانواده و آداب و رسوم سنتی تنها منبع آشنایی فرد با زندگی اجتماعی نیست و اطلاعات محیطی و ارتباطات مجازی بخشی از شرایط اجتماعی شدن را تشکیل می دهند که بسیار هم پرقدرت ظاهر می شوند و حتی تأثیر خانواده و سنت ها را کمرنگ می کنند. از سوی دیگر جهان مدرن با تبلیغات و مصرفگرایی پیوند خورده است. منفعت طلبی اقتصادی از راه‌های مختلف نظیر ترویج مد و تبلیغ مصرفگرایی، زیاده خواهی و راحت طلبی بر مناسبات اجتماعی تأثیر می‌گذارد و توقعات جدید و بی سابقه ایجاد می‌کند. نسل نو نیز با فراخور سن و روحیه کمالگرایی خود با مطالبه این توقعات جدید می‌پردازد و برآورده نشدن انتظارات موجب نارضایتی آنها به تدریج و افزایش فاصله ها منجر شده و میان نسل ها تضاد های نامعقول رفتاری با وجود می آورد. گاه والدین غافل از تفاوت های زمان خود با دنیای فرزندانشان آنها را برای زندگی در آینده تربیت نمی کنند. معیارهای تعلیم و تربیت آنها بیشتر به گذشته نظر دارد. آنان تلاش می کنند با الگو قرار دادن خیش از فرزندشان انسان شبیه خود بسازند. در این موارد اقتضائات سنی نادیده گرفته می شود. هر نسلی در دوره خودش زندگی می کند. با این حال از تجارب و راهنمایی های نسل پیشین بی نیاز نیست. اگر نسل های نو از حمایت فکری و عملی والدین برخوردار نشوند، در برابر واقعیات زندگی تنها و بی تجربه رها شده و ممکن است با بیراهه برد. بزرگترها باید بپذیرند که جامعه را جوانترها می سازند و رشد و سلامت یک اجتماعی پویا در گرو فعالیت و کامیابی جوانان آن است. تجربه های زندگی تنها در صورت ارزشمندند که با جوانترها منتقل شوند تا با کار آیند و چیزی بر آنها افزوده شود. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. کارشناس امروز برنامه رازهای زندگی آقای رضایی با موضوع برنامه در خدمت شما هستند.
تأثیرات پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییرات سریع بحث‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در دهه‌های اخیر باعث شده که قوانین حاکم بر روابط میان والدین و فرزندان خب تغییر پیدا بکنه و خب یک شکاف بین نسلی قاعدتاً باید به وجود بیاد. اگه در زمان قدیم نسل رو هر 10 سال یک بار یا یک دهه معرفی می‌کردن، امروز با وجود مؤلفه‌هایی که الان بیان شد این عدد به 3 تا 4 سال حتی رسیده. یعنی اگر 2 تا فرزند داشته باشید که با هم 4 سال اختلاف سن داشته باشن، اینها رو امروز به 2 نسل مختلف مربوط میکنن. خب پس طبیعیه که فرزندانمون در حال بزرگ شدنن و نیازهای مختلفی هم دارن، باید در بستر خانواده و جامعه هم اون نیازها تأمین بشه و اگر والدین به درستی کمک به فرزندانشون بکنن، اون نیازها رو اگر بتونن درست تأمین بکنن، مشکلات تا حد زیادی برطرف میشه. اول از همه باید اینو بپذیریم که الگوی یک نوجوان و جوان در نسل امروز در تمام عرصه‌هاش با الگوهای زندگی نسل‌های گذشته تفاوت خیلی چشمگیری داره. پس پله اول اینه که چه به عنوان والد و چه به عنوان فرزند باید این واقعیت اجتماعی رو بپذیریم و مقابل اونها واکنش سختی نشون ندیم. اصولا انسان در مقابل تغییر قطعا مقاومت میکنه و ساختار مغز انسان طوری طراحی شده که در مقابل تغییرات اون انعطاف پذیری لازم رو شاید به خرج نده در ابتدای کار. پس پذیرفتن این امر برای همه طرفین های این موضوع کمک زیادی میکنه که درک متقابل این مسئله انجام شه که افراد مربوط به نسل های مختلف هستند. اصلا نباید مقایسه انجام بشه. اگه در زمان ما فلان اتفاق میافتاد و ما به عنوان یک فرزندی که شاید دهه 50 بوده داشتیم زندگی میکردیم، دهه 40 بوده داشتیم زندگی میکردیم، برخوردمون با پدرمون، مادرمون، اصلا برخورد اونها با ما، برخورد اجتماع با ما و برخورد ما با اجتماع اون زمان به این شکل بوده، اصلا این توقع رو نباید امروز داشته باشیم که بچه دهه 80 و 90 امروز قراره که با اون مؤلفه هایی که ما زندگی کردیم زندگی بکنه. این نکته فقط فراموش نباید بشه که این درک تفاوت های بین نسلی به این معنا نیستش که یک فرزند اصول اخلاقی یک خانواده رو بخواد زیر پا بذاره و قواعد و قوانین مربوط به هر خانواده‌ای رو بخواد زیر سوال ببره. قطعاً بحثش این نیست. این انعطاف‌ها در سطح نیازها و خواسته‌ها قابل گفتگو، قابل مذاکره است با فرزندان و اینها میتونه که حل بشه. بچه‌ها نیازهای مختلفی دارن و بایستی که با توجه به نسل اونها و با توجه به نیازهایی که اونها دارن آدم بتونه اینها رو ارضا بکنه. اما در سطح باورها و ارزش‌های کلی و اصول اخلاقی که شاید خیلی سخت میشه اینجا تعارض وقتی پیش میاد، اینها شاید خیلی قابل گفتگو نباشه، که البته خب خیلیش بستگی به سن و سال فرزندان ما داره در این مسئله و نقش تربیت دوران کودکی و اینکه چه پروسه‌ای رو خانواده طی کرده در تعلیم و تربیت فرزندان خودش. من تا اونجاهایی که شاید ارزش‌ها و باورهای یک خانواده و یک والد در اصل داره زیر سوال میره، اونجا جایی هستش که شاید خیلی گفتگو و دیدی به لالای بچه ها گذاشتن فایده نداشته باشه. عرض کردم خیلی بستگی به سن و سال داره. منتها سعی میکنیم بیشتر از طریق گفتگو و درک تفاوت های بین نسلی بتونیم با هم دیگه کنار بیام. زندگی سراسر کنار اومدن، سازگاری داشتن هست و امروز شاید یکی از هوش هایی که روانشناسان قائل هستن اسمش هوش انعطاف پذیری هست و انعطاف پذیری رو امروز یه هوش میدونن. این که ما بتونیم در چه مواقعی میتونیم انعطاف پذیری داشته باشیم، در چه مواقعی اون انعطاف رو کم که اصول و اصل ضربه نخوره، این هنر والدین هست و اینکه چقدر اراده داشته باشن که این کار رو بتونن انجام بدن.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز و محترمی که با برنامه امروز رازهای زندگی با ما همراه هستید. همچنان با ادامه موضوع شکاف نسلها در خدمت شما عزیزان هستیم.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
عزیزان همراه، برای مواجهه منطقی با این پدیده والدین باید فرهنگ گفتگو، مدارا، انعطاف پذیری و پویایی را بیاموزند و بدین وسیله درک منطقی خود از موضوع را نشان دهند. شکاف نسل ها آنجای بحرانزا و تهدیدآمیز می شود که با گسست میان نسل ها بیانجامد و طی آن ارزش ها، هنجار ها، رسوم و آداب دو نسل به کلی متفاوت شود و به کلی با یکدیگر قطع ارتباط کنند. خانواده ها به خصوص والدین باید شرایط زمان و اجتماع را درک کرده و ضمن حفظ اصول و ارزش های انسانی و بنیادی تا جایی که منع شرعی و قانونی ندارد با فرزندان خود اجازه فعالیت دهند. اگر به آموزه های دینی توجه نشود و به مرور زمان آگاهی ها و آموزش های لازم به کودکان ارائه نشود، آنها در تعامل با خانواده و جامعه دوچار مشکل شده و با از همگسیختگی فرهنگی مواجه خواهند شد. دوستان همراه، والدین همچنین باید همواره آگاهی ها و اطلاعات جدید از پیشرفت ها و تکنولوژی روز کسب کنند تا هم به فرزندانشان کمک کنند و هم بتوانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند. آشنایی بزرگترها با اقتضائات نسل کنونی و تحولات عصر جدید ارتباطات می تواند به آنها در درک شرایط و نیازمندی های فرزندانشان کمک کند. یکی از عوامل اثرگذار بر گسستگی انسجام خانواده استفاده افراطی از رسانه‌های ارتباطی و شبکه‌های مجازی است. رسانه‌ها با تدریج جای ارتباط بین فردی از نوع چهره و چهره را گرفته و توانستند فضای انفرادی را به جای فضای جمعی و اجتماعی خانواده حاکم کنند. در نتیجه افراد خانواده به جای گفتگوی صمیمی با یکدیگر با ابزارهای الکترونیکی ارتباط برقرار می‌کنند، ارتباطی که فاقد بار عاطفی و احساسی است. یک خانواده ایدئال خانواده ای است که در آن والدین و نوجوانان و جوانان دارای یک ارتباط مناسب و دوسویه روحی، روانی و عاطفی باشند. نهادهای آموزشی و دانشگاهی و رسانه‌های جمعی نیز با علم و دامنه‌های پیشرفته بشری و نوآوری‌ها در عرصه‌های فکری، علمی و تکنولوژی نقش مهم و متعادل کننده در کاهش خلأ شکاف نسل‌ها می‌تواند داشته باشد. خب همراهان عزیز و ارجمند، با این امید که برنامه امروز هم مورد استفاده و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد، در این لحظه شما عزیزان را به خداوند پاک می سپاریم. الله پاک یار و نگهدارتان.